شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم این وقت راجع به بیماری خودم باهاتون صحبت کنم، اما قبلش میخوام راجع به شرایط زندگیم یه سری مقدماتی بگم. ببین، من مادرم سر زایمان من از دنیا رفت، البته یه سری جورا خوب شد که از دنیا رفت، یعنی من دوست داشتم از دنیا ببری، خب به نفع زندگی من شد. بعد پدرم هم بیماری اسکیزوفرنی دارن و در توانبخشی پانسیون شدن. بعد من از بچگی پیش مادر بزرگم زندگی کردم.
مادر مادر یا مادر پدر؟
مادر پدرم. بعد تا سال دوم دبیرستانم خیلی همه چی اوکی بود، من به شدت شاگرد اول بودم. بعد سال دوم دبیرستانم به بعد به شدت افت تحصیلی پیدا کردم به خاطر یه موضوع تحصیلی. بعد تازه مشکلات زندگیم اون موقع برد.
ببخشیدم، به خاطر مشکلات تحصیلی یعنی چی؟
یعنی که من مثلا یه مدرسه رو عوض کرده بودم، بعد مدرسه‌م خوشم نمی اومد دیگه، مدرسه قبلیم قبولم نمی کرد دیگه، نمی تونستم مثل قبل درس بخونم، یه همچین شرایطی بود.
و چرا مدرسه رو عوض کرد؟
به خاطر اینکه اون موقع میخواستم که فکر میکردم که من یه مدرسه خیلی تاپ تو ما خونمون کرجه، یه مدرسه خیلی تاپ تو کرج درس میخوندم. بعد خب من یه سری حرکات غیرعادی تو سال اول دبیرستانم انجام میدادم، مثلا انقدر میخواستم رتبه یک کنکور بشم و از خودم توقع بیجا داشتم که به بقیه موارد دیگه توجهی نمیکردم و بقیه بچه ها و معلم ها از اسم من آسی شده بودن. بعد واسه همین و یکی این بود، یکی هم که فکر کردم مدرسه دیگه بهتر از این مدرسه.
خب نه، به من بگو اینجا مهم عزیز. اولا چند سالت بود اون زمانی که فکر میکنی بچه ها از دستت آسی شده بوده؟
من اون موقع اول دبیرستان 15-16 سالم بود دیگه.
اوکی، حالا چی کارا میکردی که بقیه رو اذیت میکردی؟ با هدفت که میخواستی کنکور نفر اول بشی کاری ندارم، چه میکردی که با قول خود دیگران آسی میشدن؟
میدونم چی میگه. من چیز بود، مثلا بدبین شده بودم به یکی از دوستام، یعنی به همه نه، به یکی از دوستام که همیشه با من رقابت شدید داشت بدبینی شدید پیدا کرده بودم. بعد همش فکر میکردم که همش میخواد بیاد دنبال من، همش مثلا فکر کنه ببینه که من دارم چی کار میکنم، چه کتابی میخونم که اونم از من تقلید کنه. بعد من مثلا همش بدرفتاری میکردم. میدونم
چه کار میکردی بدرفتاری یعنی چی عزیز؟
یعنی که مثلا تا جایی که یادم میاد، چون من الان خودم یه دارو مصرف میکنم واسه همین که حافظم ضعیف شده، از اون زمان یادم نمیاد، الان 26 سالم، مال 10 سال پیشه، ولی تا جایی که یادم میاد مثلا همش دلم میخواستش که اون مثلا همش حس میکردم که میاد جلو معلم ها، بعد من اذیت میکنه. بعد مثلا من به یکی از مشاور مدرسه همون خیلی علاقه داشتم. بعد
خانم بود یا آقا؟
خانم بود.
به چه چیزش علاقه داشتی؟
به اینکه دلم میخواست مثل مادر من باشه.
او چند سالش بود؟
50 سالش بود.
اوکی، خب
بعد مثلا اون احساس میکردم میخواد با من رقابت کنه که اونو از من، مثلا اونم مثل من این حس رو داشته باشه. یعنی که اون به من میگفت هوا خوش به حالت که مثلا تو مثل پدر مادرت اینجوری هست که بهت تو مدرسه توجه میشه، در صورتی که اون خودش زندگی همه چیز اوکی بود. بعد مثلا من یه همچین حسایی داشتم، نمیدونم چقدر تونستم منظورم برسونم. اوکی.
خب برای بقیه غیر از او چه مشکلی به وجود می آوردی؟
نه بیشتر برای اون مشکل به وجود آوردم.
آیا هیچ وقت به برخورد فیزیکی هم رسی؟
نه اصلا.
توی یه کلاس بودی؟
بله بله.
خب بالاخره رابطه شما با هم چه شد؟ و شما به خاطر اون از اون مدرسه اومدید بیرون؟ کلاس چنده اومدید مدرسه؟
نه نه، من به خاطر اون از مدرسه بیرون نیومدم، به خاطر این که به اون موقع خب چون من مادر بزرگم کسی یعنی بزرگتری نداشتم و خودم الان عقلم یکم رسیده میتونم زندگی ما اداره کنم. بعد اون زمان مادر بزرگم نمیتونست مثلا من راه نمایی درست کنه و من به خاطر این که مثلا ببخشید بعضی موقع مثلا من انقدر فکر رو تو یک کنکور بودم که حتی هموم نمیرفتم و بوی گند میگرفتم و این که بچه ها مثلا از دست من از این لحاظ آسی شده بودن که این مثلا حتی هموم هم نمیره و خب درستم خیلی ولی به جاش خوب بود. بعد مثلا شرایط اینجوری بود.
اوکی عزیز، بعد رفتی اون مدرسه چه کردی بعدش؟ تو شد درست افتاد؟
اونجا فکر کردم که اونجا اون مدرسه خیلی بهتر از مدرسه قبلیمه، ولی وقتی که رفتم دیدم که اصلا در حد اون مدرسه قبلی نیستم. میخواستم برگردم ولی به خاطر مشکلات مالی نتونستم برگردم، چون بعد نصف شهریه حذف میشد دوباره نصف اونجا داده میشد، نمیتونستم و موندم اونجا. و از همون موقع من تازه مشکلات زندگیم بولد شد و چون که دیگه دیدم نمیتونم درس بخونم، احساس کردم دیگه رتبه اول کنکور نمیتونم باشم.
خب ما چه کردی؟ به کلاس چندم به بعد اونجا بودی عزیز؟
من دوم دبیرستانم اونجا بودم، بعد سه نمره تو معدلم افت پیدا کرد اون سال و از اون سال من وقتی معدلمو گرفتم یعنی کارنامه‌مو گرفتم و تحقیر شدم تو مدرسه، یعنی مدیرمون منو کوچیک کرد که این چه نمراتیه که گرفتی جلو مادر بزرگم. اولین روزی بودش که اون روز و اولین باری بودش که در تاریخ زندگی من اقدام به خودکشی کردم. بعد
چه کار کردی عزیز برای خودکشی؟
من 6-7 دارو خوردم اون زمان، نمیدونستم چجوری، حتی بچه بودم نمیدونستم چجوری خودکشی میکنم، ولی داروهایی که دکترم داده بود برام بر افسم تشخیص داده بود افسردگیه. بعد به هم داده بود مثلا همیشه یه دونه بعد در روز میخورم، من اون روز 6-7 خوردم. برفتم تو اتاقم در رو بستم، بعد مثلا یه رو بعدش پشیمون شد، آمدم به مادر بزرگم گفتم، برایشون خیلی ناراحت شد، منو بردن بیمارستان اینا، حالا بالاخره زنده موندم. بعد این شرایط من داشتم تا اینکه سال سوم دبیرستان دوباره برگشتم مدرسه قبلیه، ولی دیگه درسم مثل قبل نمیشد. و سال دوم دبیرستانم که سال قبلش بود، به خاطر این شرایط من خیلی مادر بزرگم تو دردسر افتاد و به خاطر من پدرمو گذاشت توانبخشی، یعنی اون سال شدش که بابای من رفت توانبخشی. تا قبلش بابای من تو خیابون بود و داد و بیداد میزد، شیشه میشکون، قش میکرد وسط خیابون، خیلی شرایط بدی داشت. بعد خلاصه این که من سال کنکورم نتونستم سال پیش داشتم که تو هم مدرسه اولیه که خیلی دوست داشتم دوباره منو پذیرفته بودن، نتونستم که برای کنکورم درس بخونم، چون این داروهایی که قبلا دکتر قبلیم، یعنی دکترم سال پیش داشته عوض کردم، دکتر قبلیه من که کرج بود داروهایی داده بودش که شدیدن حالمو بدتر کرده بود و همون داروها باعث شده بودش که افسرده تر بشم، ولی مشکل من مشکل حادی نبود. بعد این داروهایی که دکتر جدید من که دکتر خوبی بود و در تهران بود داده بود باعث میشد که خواب من زیاد بشه و انقدر خوابم شدید بود که نمیتونستم برای کنکورم درس بخونم. و اون سال پیش دانشگاهی همه دوستای من دانشگاهی خیلی خوب قبول شدن و من مثلا یه دانشگاه فوق دیپلم قبول شدم. اینا رو همه رو گفتم که فقط میخواستم یه پیش گفتاری داشته باشم برگذشتم.
خب وقت عزیز رفتی اون دوره فوق دیپلم و اون چه رشته‌ای بود؟
بله من کامپیوتر نرم افزار غیر انتفاعی قزوین قبول شدم. بله رفتم، ولی خب خیلی با درد سر گذروندم، یعنی نمیتونستم تصمیم مثلا آها آفر الان یه مثال خوب از چیزی که میخوام بگم نگاه کنید، مثلا من کاردانه قبول شده بودم، بعد دلم میخواستش که مثلا یه رشته خوب بخونم، یه دانشگاه خوب بخونم، بعد مثلا دلم خواست همیشه شریف درس بخونم، بعد یعنی میدونستم لیاقت من شریفه. بعد وقتی که میخواستم مثلا دیدم فوق دیپلم قبول شدم، گفتم که خب من پس اینو ندارم، بذار بخونم برای سال بعد. بعد رفتم کلاس کنکور، کلی پول دادم که بعد بشینم درس بخونم برای سال بعد، نتونستم. بعد قبلش اولش قبل اینکه ببخشید برم کلاس کنکور، رفتم دانشگاه ثبت نام کردم، بعد دوباره تصمیمم عوض شد، بعد رفتم انصراف دادم، بعد دوباره رفتم کلاس کنکور ثبت نام کردم، بعد دیدم کلاس کنکور نمیتونم درس بخونم، دوباره برگشتم دانشگاه بعد درس خونم. برای همین فوق دیپلمم خیلی طول کشید، ولی الان در حال حاضر مقطع لیسانسم. بعد ببینیم الان همینجا یه به یه مشکل رسیدیم که من نمیتونم تصمیم بگیرم و این یکی از موضوعای بسیار مهمیه که
برای چی نمیتونی تصمیم بگیری عزیز؟
مثلا برای اینکه توی شرایط چه تصمیم باید بگیرم، مثلا همون موقعی که کنکور داده بودم میخواستم ببینم که کاردانی رو باید برم یا برای سال بعد بخونم و نمیتونستم تصمیم بگیرم.
خب حالا اون که گذشته، ولی الان چه تصمیمی در مقابلت؟
الان دقیقا چیزایی که در مقابل منه امثال همینه و دقیقا همین شکلیه، ولی مثلا من نمیدونم که مثلا در حال حاضر من درس بخونم برای دور بس. این مثال ها، من الان مثالی در ذهنم نیست، چیزای دیگر میخوام بگم، ولی این مشکل رو دارم. ولی مثلا نمیدونم که برای دوره فوق لیسانس هم درس بخونم، یا مثلا برم لیسانس هم بگیرم وارد بازار کار بشم، یا اینکه مثلا اقدام کنم برم آلمان اونجا درس بخونم. نمیتونم اصلا قابلیت تصمیم گیری ندارم. بعد اصلا از الانم که دارم لیسانس میخونم جا میمونم.
خب عزیز، اگر تو بخوای تمام مدت با شک میانی که چه کنم هیچ کاری نکنی، که خب میشه مثل الان. بنابراین فرض رو بر این بگیر، اون چیزی که حتمی و قطعیه و در اختیارته گرفتن لیسانس در ایران. فعلا همینو بگیر، فعلا لیسانس تو بگذارون، بعد از این که لیسانس تموم شد بگو میخوام وارد بازار کار بشم و میخوام بخونم برای فوق لیسانس. به من میگی درست رو چگونه باید بخونی، درس باید اینقدر خوب بخونی که اگه بعد هم خواستی بری فوق لیسانس بخونی. به این دلیل نظره به بهانه این که من فوق لیسانس بخوام بخونم یا نخونم درس، تو درس تو در دوره لیسانس خوب بخون، بعد از اینکه لیسانس تو گرفتی خواستی برو تو بازار کار، خواستی برو فوق لیسانس، خواستی برو تو بازار کار، بعد از این مدتی برگرد دانشگاه.
نه 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 نه، اینی که نمیتونم تصمیم بگیرم.
نه نه نه، نره سراغ اون لغتی نمیتونم تصمیم بگیرم، این چی عزیز؟ مثل که من بگم پلو میخوای یا نمیدونم فرض کنید کتلت، بگم نمیدونم تصمیم، نمیتونم، در کار نیست. تو الان میگی نمیتونم، برای من تصمیم تو هیچ نتونستن نیست، خیلی هم مشخص اصلا تصمیمی هم نیست. لیسانس تو خوب بخون، بعدن وقتی تموم شد اون موقع بیا تلفن کن من بهت بگم برو سر کار یا برو فوق لیسانس. در این هر کلام بازی اون موقع رو در بیاری. از آلمان هم برای تو موضوعش منتفیست، به دلیل اینکه کشوری هست، فرهنگی هست، جدا و تنها میشه. اصلا یعنی چی بری آلمان؟ برای چی آلمان بخونی؟ تو در حدی که بخوای درس بخونی در ایران تا چند سال دیگه هم تمام تخصصها و امکانات برات هست.
درسته. بعد ببینید مثلا یه سوالی که برام پیش میاد تو ذهنم اینه که مثلا به فرض میگن، یکی میگه توقعت زیاد باشه خوبه، یکی میگه نه توقعت از خودت بیاد پایین، بذار راحت زندگی کن. بعد من اینجا هم اینجاست که نمیتونم تشخیص بدم که کدومش درستش.
عزیز من چرا خودتو میزنی به این؟ خب آدم ها همه جور حرفو میشنون، ولی آدم که نمیتونه اینو بهانه کنه که نمیتونم، چرا لغت هی نمیتونم برای چی میگی؟ بله خودت عقلتو به کار بنداز. یه عده میگن آدم توقعش باید ببره بالا، یه عده میگن بیاره پایین. تو ببین خودت کدوم میخوای، اون انتخاب کن، با بقیه هم کاری نداشته باش. چرا هی بی خودی هی میای موضوع رو مشکل میکنی که بعدن نتونی؟ چرا برای خودت مسئله درست کنی؟ مثل اینکه تو به من بگی که من شب نمیدونم برم خونه خودمون یا برم خونه یکی دیگه، بعد بگم خونه کسی دیگه چیه؟ بگی نمیدونم، جایی ندارم، ولی گفتم خب برم خونه خودمون یا نرم. تو که نمیتونی سر هر کاری که میخوای بگیری بازی نمیتونم تصمیم بگیرم و در بیاری. اون چیزی که راحت تره برات، راه دستت، فکر کنی درست انجام بده، گوش به حرف این و اونم نده که برخی اینو میگن برخی اونو میگن. برای آدم سر توقعشو بیاره پایین و بالا که تغییر در حال من پیدا نمیشه عزیز. من الان سر توقع هم بیام تصمیم گرفتم برم بالا یا برم پایین، من الان کاری که میخوام یه دقیقه دیگه بکنم یا همکتون دارم میکنم که فرقی نمیکنه. چرا بی خودی برای خودت مسئله درست میکنی که بعدن بگی از عهده حلش بر نمیام، هی با لغت نمیتونم. راحت بگو نمیخوام تصمیم بگیرم. یک دومی که تصمیم میگیرم که فعلا به نظرم درست در میاد، بعدم غلط بود. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم ببینم حرف حسابی چیه. هنگام ارشمن با ما باش.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده با 7 برنده.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من داشتم ادامه دادم. ببین، من الان مشکلی که دارم اینه که من از خودم متنفرم، به خاطر همین موضوعی که اجازه با اجازتون نمیتونم تصمیم بگیرم، از خودم متنفرم. فکر میکنم دلیلش این باشه و این که
نه سب کن بیا سب از حالا بیا تصمیمای غلط و بد بگیر، از خودم متنفرم، چون آسیب تصمیمای بد و غلط تو که انتخابا بین خوب و بهتره که آدمو آسیب نمیزنی. من کار
من تو دو تا شرایط یکسان نمیتونم تصمیم بگیرم. مشکل من اینه، من اون سالی که میخواستم کنکور بدم نمیدونستم کدوم درسته بر سال بعد بخونم یا برم دانشگاه. مشکل من اینه که نمیتونم تشخیص بدم.
ببین، اگر میخوای این مغازه رو باز کنی، من خریدارش نیستم. اولا این مال گذشته است.
الانم همینطور.
نه الانم نیستم اینطور. ما با هم حرف زدیم عزیز. الانم تو در مورد درست هیچ، آلمان موضوعش منتفی است، شما درستتون رو خوب میخونید، لیسانس رو میگیرید، بعد تصمیم میگیرید میخوای برید فوق لیسانس رو میخوای برید بازار کار. ولی چی داستان درست میکنی عزیز؟ بی خواب موندی، بیدار موندی که برای خودت قصه درست کنی، برای منم قصه بسازی از ایران؟
نه اصلا همچین چیزی نیست، به خاطر اینکه وقتی که من این همه دارم دارو میخوام، اصلا بحث این چیزا هم نمیتونم. واقعا شما اگه فکر میکنید اینجوریه که خب دیگه
استاپ عزیز، متوقفش کن، تمومش کن. تصمیمت مشخص، برای چی بیخودی سر یه موضوعی که بعد از اینکه حل شد باید میچرخی؟ تو میخوای بری خونه دوستت، میری خونه دوستت، باز برمیگردی دوباره میخوای بری، بعد میگی نمیدونم آدرس کجاست، نمیدونم کجا باید برم. رسیدی اونجا، تمومش کن.
وقتی من از خودم متنفرم، میخوام ببینم باید چه جوری درست
کنم. اون شد قصه دیگر. پس قصه از خودم متنفرم شده چیز دیگه. دیگه ارتباطی به ماجرای این که میخوام درس بخونم یا نخونم نداره.
میخواستم بگم بابت گذشته من باعث شده که از خودم متنفر بشم و این قدرتی که حالا شما میگین دست خودم.
بابت گذشته تو برای چه چیزی متنفر شدی؟
بابت همه چی، یعنی بابت این اصلا نمیدونم آقای دکتر، من از خودم خیلی بدم میاد.
نه خب با لغتی که نمیتونی جمله رو هی تکرار کنی. من برای چی از خودم بدم میاد؟ تو چه کار بدی کردی؟
خیلی کار بد، مثلا اصلا نمیدونم، خیلی اینقدر تلفن طولانیه، میترسم پشت تلفن وقت شما رو بگیرم و چندین نفر هستن. اجازه بدی من یه شب دیگه تماس بگیرم باهاتون.
برنامه خوشحالم باهات صحبت کرد.
مرسی، ممنون.
مواظب باشید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در مورد موضوع خانوادگی خودم صحبت کنم. من و همسرم و الان بعد از بودن 12 سال ازدواج، حاصلش دو تا بچه هم هست.
بچه ها چند ساله هم عزیز؟
یکیشون 10، یکیشون 5.
بچه ها جنسشون چیه؟
پسر، دو تا پسر.
آیا هیچ رایی دارید که صداتون از ذره شفافتر باشه برای که رو سپیکر و اینا که نیستی؟
الان بهتر هست.
خیلی بهتر شد. شما هم خودتون چند سالتونه، همسرتون چند سالتون؟
من حدودا 34 سالمه و همسرم 41 سالشونه.
اوکی. شما از کجا تلفن میکنی؟
من از امریکا تماس میگیرم.
اوکی. چه مدتی است در امریکا هستی؟
حدود 6 سال هست که ما در امریکا زندگی میکنیم و ولی ازدواج ما ایران بوده و اونجا ازدواج کردیم با هم.
میدونم 6 سال که 6 سال امریکا هستید، قبلش یه کشور دیگه نبودید، از ایران اومدید؟
بله از ایران اومدیم. اوکی. به امریکا.
بسیار.
بله.
بنابراین یکی از فرزندانتون در ایران متولد شده، یکی اینجا.
دقیقاً همین.
شما هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
ما هر دو همسر من آیتی خوندن و من هم مهندسی خوندم در ایران. ایشون کار میکردن و من هم کار میکردم و طریقه آشناییمونم از طریق چت بوده و همدیگر رو وقتی دیدیم که با هم دیگه چت میکردیم و این دلیل آشنایی ما بود. من سنم کم بود، هنوز لیسانسم هم نگرفته بودم، ولی خب ایشون چون بزرگتر از من هستم سر کارم میرفتن و هیچ مشکلی در زمینه که بخوام ازدواج کنم نداشتن، ولی خب کلا من سنم یه ذره کم سن سال بود و در دوران زمانی که مجرد بودم و قبلش و بچگی بسیار آروم و خوبی داشتم، خانواده تحصیل کرده ای دارم و هیچ وقت مشکلی برای من یا بک‌گراندی از گذشته که بخواد یه نقطه ادغام برای من بذاره و من ناراحت کنم در بزرگسالی یا کمبود محبتی بذاره که من بخوام اینو در کسی جبران کنم، مخصوصا در سن بلوغ نداشتم و دانشگاه خوبی هم ایران رفتم.
خب آخه اینا که منو کمک نمی کنه. من فکر کردم شاید شما مهندس راه و ساختمانید، من دارید تاتی تاتی راه میبرید. نه ولی بذارید بریم سراغ اصل مسئله عزیز. شما اولا چند تا خواهر برادر داری؟
من دو تا خواهر دارم به علاوه خودم. خب سه تا خواهر هستی.
شما کدامی هست؟ چندمی هستی؟
من میانی هستم وسط.
اوکی. فاصله اونا با شما چقدره؟
یکیشون 3 سال با من اختلاف داره و یکیشون 11 سال.
اون کوچیکه 11 سال؟
بله کوچیکه 11.
خب حالا من بفرمایید، شمایی که همه کودکی و خانواده و ایناتون خوب بود، داستان چت کردنتون با همسرتون چه مدتی طول کشید که همدیگر رو بعد از اون دیدید؟
نزدیک به 2 روز طول کشید تا ما همدیگر رو دیدیم و بیشتر جذب شدنمون هم از جاذبه های چهره‌ای و ظاهری بوده.
اوکی. چه مدتی بعد از این که هم دیگر دیدید ازدواج کردید؟
حدوداً 6 ماه بعد.
خیلی خب، پس بنابراین وقت کافی داشتید برای که شناختی از هم پیدا کنید.
بله.
آیا در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که این ازدواج درستیه؟
100%.
بسیار. آیا خانواده ها بودن با این کار مخالف باشن؟
نه، تمام هم خانواده من هم خانواده ایشون.
پس بنابراین اشکالی نداره. خب بنابراین دو تا آدم با هم آشنا شدن، بعد از 6 ماه ازدواج کردن، خودشون مطمئن و موافق، خانواده هم همینطور. چرا ماجرای سفرتون مطرح شد و چرا آمدید به امریکا؟
به زمان ایران ما برمیگرده، چون بعد از 1 سال که ما ازدواج کردیم و 2 سال بعدش هم که ما کمتر از 2 سال ما پسر اولمون رو داشتیم، همه چی خیلی خوب بود، ولی بعد به مرور که من وارد زندگی با ایشون شدم متوجه شدم که ایشون تنها فرزندی بودن که از سه تا برادر هستن. ایشون تنها فرزندی بود که در ایران بود و ایران زندگی میکرد و برادر دیگه خارج بودن و من کم کم دیدم که ایشون تقریبا سمت نگهداری از پدر مادر رو در ایران داره و کلن ایشون وقت زیادی برای من و بعدم پسری که برای ما اومد نداشت و کلن شخصیت مثبتی داره، ولی خب متاسفانه خیلی درگیر خانواده بود و دخالت های زیادی که خانواده ایشون میکردن تو زندگی ما و پدر مادر من که همیشه سعی میکردن ما رو آروم کنن، ولی خب متاسفانه حدود 3 سال از ازدواج ما که گذشت من دیدم که داره زمزمه هایی میشه از طریق فامیل ایشون، اخوان مادرشون، که اگر شما از زندگیت ناراحت هستی بچه رو بذار و این بچه مال خانواده ماه و شما میتونی بری و این اصلا برای من قابل درک نبود، چون من واقعا بچه‌م رو دوست داشتم و دوست دارم و نمیتونستم ازش بگذرم و همسرم هم میتونم به جرات بگم 80% این موارد رو سکوت کردم، ولی خب از یه جهت منم دوست داشتم توی یه دوراهی مونده بودن، ولی خب بیشتر احترام اون برای نگه میداشتن تا این برای بخوام.
به من بگید ایشون فرزند آخر هم؟
بله ایشون فرزند آخر.
اون دوتا چقدر از ایشون فاصله داره؟ دو تا پسر. ببینید اشکال کار اینه که شما 3 تا دختر و اونا 3 تا پسر، نه شما میدونستید زن چیه نه مرد نه ایشون میدونستن. اونا چقدر فاصله دارن؟
10 سال و 12 سال.
اوکی. حالا بعدم به من بفرمایید آیا نیاز پدر و مادر مالی بود به دلیل بیماری نوع سرکشی بود یا به دلیل به هر حال بازی و سیاه بازی ماجرای تنهایی تو بیا پهلوی ما بود؟
هر دو. به خاطر اینکه پدرشون پیر بودن و احتیاج به یه موقعی نگهداری داشتن، نه از لحاظ مالی، لحاظ ساپورت روحی، و من هم اینو درک میکردم کاملا به صورت منطقی. ولی مادرشون بیشتر به حالت اینکه این پسر مال من بوده و سالیان با من بوده و زندگی کرده و تو از اون مرد ما جدا کردی و انتخاب اشتباهی کرده پسر من، و اینو یعنی به مرور به ایشون میگفت و باعث میشد خب به هر حال من ایشون پیش وقت با هم دیگه در مورد مسائل شخصیمون با هم دعوا نداشتیم و ایشون هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
نه متوجه خب شدم. به من بگید اون دوتا دو نه شما آخه سه تا خواهر بودید، یاد گرفتید خیلی با هم حرف بزنید. به من بگید اون سه تا دوتا برادر کجا زندگی میکرد؟
امریکا.
آیا شما که اومدید اینجا کنار اونا هستید؟
تقریبا.
بنابراین الان سه تا برادر کنار هم، درسته؟
بله
تقریبا.
فاصله یک ساعت
نه اونش مهم نیست. ولی شما دو تا خواهراتون که نیومدن به امریکا اومدن؟
نه خیر.
حالا شما که یه مقدار مشکل و مسئله داشتید فکر کردید احتمالاً یه مقداری مهاجرت کمکتون میکنه که بتونید استقلال و آزادی خودتون رو داشته باشید.
بله من به این مسئله فکر کردم و
نه متوجهم. همسرتون با این ایده موافق بودن یا مخالف؟
100% موافق.
بنابراین هر دوی شما با رضایت هم اینجا از ایران خارج شدید، آمدید اینجا.
بله.
و تا کار به اونجا رسید که تا ما مدت بعدش هم حامل شدید یه فرزند دیگه هم آورد.
بله همینطور.
آیا اینجا زندگیتون خیلی بهتر شد اوایل یا نشد؟
بسیار بهتر شد.
بسیار. پس بنابراین شما رفتید و فرزند دیگر هم آوردید. بعد از آمدن پسر دومتون چه شد؟
ما زندگی تقریبا البته شرایط مهاجرت که میدونی داره چه سختی خودش داره تا اجازت انجام بشه، ولی خب خوب بود. من به دانشگاه رفتم، همسرم کار پیدا کرد، به تدریج شروع کردیم به ساختن و بعد از 3 سال به جرات میتونم بگم که واقعا خیلی خوب ما بیلداپ کردیم، همه چی خوب بود. ولی خب سوال من دقیقا از همینجا شروع میشه خدمتتون. ببینید الان که هر چقدر که زندگی ما میره جلوتر و من احساس میکنم سنم بیشتر میشه و دنیا رو میبینم، آدم های اطراف هم یاد گرفتم که دیگه چجوری مطالعه کنم و یکم دقیق‌تر شدم، میبینم که هنوز اون دخالت ها و توهین ها و چیزهایی که نباید دیگه تو زندگی من بعد از این مدت باشه همچنان هست. من دچار تضاد شدم.
یعنی چی دخالت ها؟ نه صبر کنید. بله. دخالت ها چگونه است در زندگی شما؟ اونا که ایرانه.
بله. ببینید مثلا ما میخواییم که یه خونه بخریم مثلا در ولی. به ما میگن که نه ولی خوب نیست. شما باید بگیرید توی مثلا اورنج کانتی.
کی به شما اینو میگه؟
خانواده همسرم.
نه آخه داستان برادرها متفاوت با پدر و مادر.
خب مادرشون خیلی تحت نظر اون دو تا برادر.
نه من کار نه عزیزم صبر کن. مادرشون تو تهران نشستن تصمیم میگیرن که شما در کدام منطقه جنوب کالیفرنیا خونه بگیری؟
ایشون قبل از اینکه ما به ایران به امریکا بیایم سیتیزن امریکا بودن، رفت آمد داشتن و بعد از اینکه ما به امریکا رسیدیم و ستل شدیم ایشون هم ساکن امریکا شدن، یعنی هم الان ایرانن هم امریکا هر دو.
ایشون با کی زندگی میکنن وقتی امریکا؟
خودشون تنها زندگی
میکنن. بنابراین با سه تا پسرشون زندگی نمیکنن؟
نه خیلی.
چقدر نزدیک شما هستن یا نزدیک اون دوتا؟
بین هر سه ما هستن.
اوکی. اون وقت پس بر اون پدرشون چه شده؟ ایشون در ایرانن؟
نه خیلی ایشون فوت کرد.
چه مدتیست که ایشون فوت کرده؟
حدود 7 سال.
بنابراین قبل از این که شما بیاد پدر فوت کرده بود؟
دقیقا همینطور بود. بله.
و شما مادر رو با خودتون نیاوردی؟
ایشون مادرشون یعنی اون موقع سیتیزن امریکا بودن و میتونستن بیان برن، مادری نداشت که ایشون بیاریم با خودمون.
نه من نگفتم آخه عزیز. نه ببینید در اینجا ماجرا رو شما به گونه ای که توصیف میکنید با ویژگی توصیفی که شما دایی سه تا دخترم بودید همجور یاد گرفتید با هم حرف بزنید هم دیگر رو تایید کنید، این کار رو دارید الان با من میکنید. ببینید شما نه اشکالی نداره عزیز، یعنی میخوام بگم شما یه پدر مادری بودن تو کار شما دخالت میگیرن، پدر فوت کرده، مادر همه کاره بوده، شما تصمیم گیرید بیاد امریکا، مادر سیتیزن امریکاست، سه تا پسر داره، هر سه تاشون تو امریکا هستن. من نگفتم شما چرا نیاوردید، چون گفتم خیلی عادی و طبیعی بود که ایشون هم بیان امریکا.
بله. بله.
بنابراین بنابراین شما برای اومدنتون به امریکا گریزی از ایشون نداشتید، ایشون قبل از شما به اینجا اومده، این شمایید که در حقیقت دنبال ایشون اومدید. حالا اون نه من متوجه هستم، یعنی میخوام بگم چه خبرم که
تازه ببخشید میخوام اینو تصحیح کنم، ایشون هیچ وقت تصمیم نداشتن که امریکا زندگی کنن، همیشه میگفتن که من امریکا رو برای زندگی
کنم. شما عزیز من قربونت، چرا دارید حرفایی که سه تا خواهر به هم میزنید من میزنید؟ ایشون خدا هستن که تصمیماتی گرفتن و بعدن شش ماه بعد که عوض کردن برای شما تجربه، چرا سر به سر من میزنید؟ شما میگید که کمی هم با من آشنا نیستید. آخه قربونتون نه، یه ذره ببینید این حرفا رو که میشینید توی مهمونی ها میزنید و به نظر مواجهه اصلا معنی نداره. ایشون خانومی هستن که تصمیم میگیرن صبح 2 ساعت بعد یا 2 دقیقه بعد عوض میکنن، بعد از ظهر فکر عجب فکری بود، هفته بعد اصلا تغییر میدن به همش میریزن. تعجب آور نیست که شما رفتید رجب؟ ببینید شما بزرگترین دلیلی که این گرفتاری پیدا کردید این است که احتمالاً به خاطر اهمیت و اعتباری که به هر دلیلی یک به مادر خودتون میدادید، دو مادر خواهر کوچکترتون بودید، یه مرتبه قدرتی به این مادر دارید که ایشون نداری، برای که از کارهای پسرا پیداست که تا ستایی که اینجا بودن مادر داره خودش داره زندگی میکنه با وجود همه اون حرفا، و این نشون دهنده است که شما بی خودی ایشون رو تبدیل کردید به یه لولو، چرایش هم نمیدونم، در حالی که احتمالاً اون زنم چنین نیست. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم یا بهتر کتک کاریمون رو با هم ادامه بدیم. تو شما که کاری نکردید من کتک کارم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585. سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بهار ریل استیت بروکر در سان دیگو لایسنس نمبر
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی درگیر کتک کاری بودیم، به گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش میکنم، میخواستم آقای دکتر یه مسئله رو اضافه کنم. حقیقتا من اصلا برای کلن برای ایشون و تمام خانواده احترام قائلم و واقعا آرگیوی با کسی من ندارم به شخصه و نمیخوام ایشون رو خیلی بولد و بزرگ کنم تو زندگی و نیست، واقعا تو مغز من اصلا ایشون اینطور نیست. ایشون درسته خیلی اذیت کردن، خیلی بی احترامی کردن و واقعا من اینو میدونم. الان مشکلی که من پیدا کردم دو چیز هست. یکی این که چرا وقتی که من در جامعه و در محیط کاری و با افراد دیگه هستم به غیر از خانواده همسرم که الان اونا فقط با من در کنار منن، چرا همه تقریبا میتونم به جرات بگم 80% همه چی خوبه، نمیخوام حالا دیگه خیلی اگزاجر کنم، ولی من احترام میبینم، خیلی هم همه چی به خوبی پیش میره، ولی چرا وقتی من در ارتباط با این خانواده من اینقدر بی‌محلی، توهین، خیلی کوچیک شمردن، تمام کارهایی که من نمیخوام پروف کنم بهشون که من در چه درجه رسیدم بعد از 6 سال، ولی چرا اینقدر کوچیک میکنن و چرا اینقدر توهین میکنن، کم محلی میکنن و این باعث میشه که خب به طب من دوست داشته باشم یه سری رابطه ها رو با آدم هایی که به هم احترام رو نمیذارن داشته باشم و این باعث میشه که خب من بحث کنم با همسرم و اختلافاتی شروع شه که بیسش مرهیشون نیست، خانواده.
آخه عزیز ببینید، شما چون یک کمی من باتون آشنا شدم با گفتگوهاتون، اصلا میتونه این داستان ها یا این موضوع اصلا به این صورت نباشه. شما اولا فرزند وسطی، یه خواهر 11 سال کوچکتر دارید، یه جوری باید همیشه در کنترل باشی و همسر شما بچه آخر، اصولا یه کسیست که یه نوع حالت پسیو اگرسیو داره، تعامل میکنه منفجر میشه، ضمنانم بعدش نمیاد اختیارش رو بده دست شما، برای که اختیارش قبلا دست مادرش بود، ولی در ارتباط با مادرش مهر و کین یا عشق و تنفر رو با هم داشت. در مورد شما تا حدودی شما رو تحمل میکنه، از یه حدی که بگذره بسیار میتونه واکنش تند و شدید نشون بده. شما هیچکدوم از این حرفا رو نزدید، ولی من تام حدس بزنم. حالا چند تا سوالی ذره با دقت جواب بدید، ولی در حاشیه نرید، چون شما یه مقدار با این توصیفا خودتون از پا در میارید عزیز. اول به من بگید وقتی که شما موارد آشکاری از رفتار نادرست مادر یا برادران یا دیگران رو میبینید و با همسرتون خیلی آروم در میون میگذارید، ایشون چی کار میکنه؟
بسیار عصبانی میشه.
درست، ببینید خب حدس من همینه، یعنی شما به نظر من از یه طرف متوجه یه واقعیتی نیستید و اون واقعیت این هست که همسر شما آماده است تمامه، امیدوارم ایشون اذیت نشن، تنفرش نسبت به مادر رو شما بریزه، برای که شما دارید کار میکنید که مادرش تمام عمرش باش کرد. خبین اشتباه شما اونجاست که آمدید جای مادرش نشستی به جایی که جای همسرش باشی. اون فرزند آخره با فاصله 10 تا 12 سال با 2 تا پسر، بعد گرفتار پدر مادر بیمارش شده، بعد پدرش رو از دست داده، بعد آمده اینجا، و بعد بچه کوچکتری. اون مادر و اون پدری که شما توصیف میکنین اگر چنینه معلومه اون برادرها رو چه کردن. و شما بعدن استدلالتون اینه که در محیط عمومی و اجتماعی، اصلا شما گفتید 80، من میگم 100% به شما همه رعایت حالتون میکنن، حرمتتون رو، احترامتون رو به گفته خودتون رعایت میکنن، ولی تو خونه همچی چیزی نیست عزیز. تو خونه بسیاری از این بچه‌هایی که بیرون خوبن به پدر مادرشون فحش میدن و بسیاری از پدر و مادرها که بیرون خوبن به بچه‌هاشون کتک میزنن. بنابراین پرسشی که شما مطرح میکنید درست بسید که تازه اومدید شهر که چرا اینجوری قربونه. ماجرا ماجرای شما و همسرتونه و شما بعدن به راحتی استدلال میکنید که اگر خانواده دست از سر ما بردارن و اگر من با اونا مسئله نداشته باشم، من با همسرم مشکل ندارم. حرفتون از یه نظر درسته، برای اینکه الان تمام مشکلات شما به صورت خانواده خودشو در میاره. به همجاست که ما میدونیم بسیاری از اوقات زن و شوهر با هم اختلاف دارن، ولی الان فرض کنید یه بچه بیمار دارن یا یکشون الکلیه، همه مسائل دور اون بچه بیمار الکلیه، ولی اگر بچه بیمار خوب بشه و آدم الکلی نباشه 30 تا مسئله دیگه خودشو میزنه بیرون. شما با توجه به حرفایی که میزنید که از آغازم برای من مشخص بود، شما 3 تا دخترید، ما 3 تا پسرن، همینجا مسئله است عزیز. اونم در یه جامعه مانند ایران با تفکیک جنسیتی که متاسفانه وجود داره و بعدم رشته که هست. الان بذارید از شما چند تا سوال میکنم و لطفاً کوشش کنید درست جواب بدید. آیا واقعاً همسرتون رو آدم نسبتاً واقع‌بین، دانا یا عاقلی میبینید یا نمیبینید؟ در کار با شما نمیگم، اصلا کلاً، یعنی یه آدمی است. پس بنابراین شما با یه آدم واقع‌بین آگاهی روبرو نیستید، با یه آدم احساسی عاطفی روبرو هستید و یا یه آدمی که باورها و اعتقادات عجیب و غریب برای خودش داره. اوکی. دوم من بگید اون دو تا برادر با شما چگونه؟
میتونم بگم که یکیشون که الان دو مدت 6 سالی که ما اینجا هستیم، حتی فقط سلام خداحافظ و حتی یک بارم به تلفن من یا تلفن خونه من زنگ بزنن یا حال احوال کنن با من اصلا نمیتونم.
من میتونم شما رو کتک بزنم؟
واقعا
فکر کنم اگه بشه. آخه عزیز من، آیا اینم شد شکایت؟ خانم عزیز قربونت، آیا اینم شد شکایت که اون زنگ نمیزنه به تلفن من و به خانه من؟ ولی بهتر، شما که با اونا مسئله ندارید. من تو زندگی من اگه کسی باش خوب نیستم، فرصت ندارم، از اون آدم رنج برم، زنگ نزنه، حالی گله میکنم. بله اونا زنگ نزنه، شما چرا زنگ نمیزنی؟ اینم اون داستان، صبر کنید. اونم اون داستان بود، به دوستش گفت واقعا تو چقدر بی معرفتی، من تلفن ندارم به تو زنگ بزنم، تو نباید زنگ ما بزنی. آخه قربونت،
من کارو کردم آقای من تماس گرفتم.
چرا؟ نه چرا تماس گرفتم؟
ببینید تولد، عید نو.
نه من خب این چه ارتباطی داره به اونا؟ ببینید باز بازی شما همینه، شما تو احترام موندید عزیز و همینه که بهتون توهین میکنن. روزی که آدم ها تو احترام میمونن صبح تو ببینید عزیز، تو ارتش مشکل چیه؟ مشکل اینه که یکی سروانه، یکی سرگرد، یکی سرهنگ، یکی جنراله و به همجاست که دائما همه دارن به هم احترام میذارن. و اگر شما تو محیط ارتشی باشید، یکی اگر سرگردی به سرهنگی احترام نذاره یا سرهنگی به سلشکری، میتونه کار دست خودش بده. شما هنوز تو دنیای احترام موندی و بنابراین صبح تو غروب همیشه دارید جانب احترام به شما به چرا الان به من میگی؟ شما میگی نوروز و نمیدونم تولد، به چه مناسبت؟ اینا ناشی از یه بازی و سیاه بازی آدم هاست برای که جلو دهن دیگران رو بگیرن و الان همین استدلال بکنید که الان میکنید که من با اونا خوب بودم اونا با من خوب میشن. از در من هیچ معنایی نداره. خانواده ایشون به هر دلیل نمیخوان با شما تماس بگیرن، کاری هم به کار شما ندارن، هرگز هم به شما زنگ نزنن، شما هم هرگز به اونا زنگ نزنید. چرا شما زنگ میزنید که چی ثابت کنید؟ حالا به من ببینید، شما دارید به من میگید که من قبول ندارم عزیزا، شما دارید به من میگید که همسرت شما آدم واقع بین، عاقل، معقول، منطقی نیست.
بله.
ازتون نمیپذیرم ولی قبول. به من بگید که اگر ایشون الان روی خط میامدن و من حرفای شما رو که ما به هم زدیم عزیز میشنیدن، ایشون به من راست یا دروغ چه میگفتن؟
که خیلی به جزئیات و دیتیل توجه داره و یه چیز رو چند بار میخواد برای من تکرار کنه که من اونو بفهمم و من خسته شدم دیگه.
بهشون بفرمایید که 100% حق با ایشون، شما منو خسته کردید. ببینید عزیز، دقیقاً کاری است که شما شنوندهای خوب از من متوجه شدن. من 3-4 شما یه خانم مهندسی هستید، من ازتون انتظار یه استدلال عقلی منطقی دارم. شما میدونید من چی میگید؟ میگید که مثلا من حالم خوبه، یعنی مقصود از حالم خوبه اینه که مشکلی ندارم، یعنی هیچ بیماری ندارم، یعنی من هیچ گرفتاری ندارم. حالا شما فکر کنید من مسئله ای دارم، خودم میگم بابا جون گفت حالم خوبه تمومش کن. و بعد شما گیر میدید عزیز. علتشم چرا چند دفعه خدمتتون عرض کردم که درست مثل این که دو سه تا خواهر نشستید از شدت بی حرفی همجوری حرف میزنید، بعدم ایشون هم که داره به شما میگه که عزیز با من اینجوری حرف نزن. همینه که من قبول ندارم ایشون آدم معقول و منطقی نیست. ایشون آدمی است که این سیستم شما اصلا سیستم حرف زدن او نیست، او اصلا اینجوری با کسی حرف نمیزنه. و شما کاملا از اول هم عرض کردم شما کاملا سه تا دخترید که با هم یه جوری حرف میزنید، اونا هم سه تا پسرن، دو تا یکی راه میره تو خیابون، یکی شنا میکنه تو اقیانوس، شما هی میخواید برید تو اقیانوس راه برید، اون بیچاره رو میارید روی خشکی میگید شنا کن، اونم خب معلومه برش دادش میره بالا، من برای چی دست و پا بزنم روی اسفالت، بذار راه برم.
بله.
گرفتاری اونجاست. حالا به من بفرمایید، به من بفرمایید که واقعا به کجا رسیدید از نظر احساسی عاطفی خودتون عزیز؟
به حالتی که احساس میکنم ایشون رو دوست ندارم و بیشتر بهشون احساس میکنم عادت کردم، شاید 13 سال یه مدتی گذشته 12 سال گذشته و حالا این رابطه حالت عادت پیدا کرد، عشق نیست.
خب نیست که نیست، شما که یه عشق داشتی هیچ وقت. حالا بیاد از
اون نه چرا من اوائلش داشتم
نه حالا اوائلش که ولی هر پسر دختری از هم خوششون میاد. به من بگید که ایشون اگر الان بیاد رو خد من بگم آیا همسرتو دوست داری یا نه به من چی میگه؟
بله.
بسیار. اگه بهش بگم میخوای خانواده تو حفظ کنی و نگه داری چی میگه؟
بله.
بهش بگم که آیا حاضر هستی یه مقدار راهی بری و راهی بیای که بتونی این زندگی و خانواده رو نگه داریشون چی میگه؟
بله.
به نظر من مرد خوبیه. این نظر این حرفای منو بشنوه اولا مستقیم میره طلاقتو میده عزیز. مسئله نه میدونم اشکالی نداره، شما ماشاءالله گردنتون کلفته. نه نه ببینید عزیز، نه ببینید کمک بگیرید و این مسئله رو حل کنید. به نظر من ببینید تمام شما این مطالبی که فرمودی درباره مسئله احترام و فلان و بهمان، باور کنین من اگر تو زندگیم باشه ککم هم نمیگزه، حتی حاضر نیستم یک بار به ذهنم بیارم، چه رسه به زبونم بیارم.
ایشون هم همیشه همین آقای دکتر میگن، میگن اصلا مهم نیست از این گوش در کن از این گوش بره بیرون، کارهای مهمتری شما داری، خیلی ارزش کارهایی که میکنیم ارزشش خیلی بالاتر از اینه که بخواید به این مسئله خاله زمکی نگاه کنه، هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه و شما توجه نکن و از من میخواد که اصلا در موردش صحبت نکنی. من هم ببینم آیا ایشون واقعا همه چیو میبینه و اغماز میکنه یا اینکه نه متوجه نیست.
من الان از ایشون میخوام که بنویسن بدین وسیله اعلام میدارم که اینجا با چشمانی که باز ذره بین و میکروسکوپ مجهز بوده تمام بدیهای فامیل محترم را از پدر و مادر گرفته تا برادران و همسران آنها همیشه دیده، باعث تأسفه و خون گریه می کنم و لطفاً تو چشماتو ببند، بگذار من فقط گریه کنم. من از جانب ایشون حاضرم بنویسم بدم.
واقعا
همینه
میگن آقای دکتر، همیشه به من این حرفو
میزنن. خدا زن بی خود بدی هستید، مردی با این خوبی داری چی کارش داری؟ قربونت برم، برای چی اومدی به اینجا که دیگر دوستش ندارم؟ بیرون هیچ خبری نیست از این عشق و عاشقیاتونم تموم شده؟
نه من اصلا به دنبال کسی نیستم.
بنابراین اگر به دنبال صبر کنید، اگر به دنبال کسی نیستید همین مرد رو محکم بچسب و ول نکن، بهتر از این پیدا نمیکنه، آدم حسابی است. شما گفتید تو منطقه اورنج کانتی هستید، دوتاییتون مهمون منید، بیاد کنفرانس من و دلم میخواد ببینمتون. اون مرد بذار ایشون هم صحبتای منو شغلن، بذار من یه طرفدارم تو این شهر پیدا کنم. نه ول کنی قربونت، اصلا این راهی که گرفتی از پادرت میاری، دو تا بچه‌رم که اون دو تا پسر داری داغون میکنه، راه کن. اصلا این مرد خانوادش بد، رفتارش بد، همه چیز من قبول میکنم، شما چشمتو ببند و ول کن، مواظب خود تو همسرت باش که تو رو دوست داره، زندگیشو دوست داره. تمومش کنی برای همیشه. داستانم تعریف نکن، هر کس هر کاری کرده بگو به من، همه این حرفا مربوط به فلانیه به شما نیست. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم و خوشحالم از این که صبری داشتی که تونستی منو تحمل کنی، ولی ممنونت. مرسی عزیز.
ممنونم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم.
مرسی. خدا نگهدار.
WBFM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت از نات افیلیتد ویت رادیو همراه.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه میخوام که یکی دو سه نکته رو با آگاهیتون برسونم، بعد یه توضیح درباره کروز یا سفری که در پیش داریم. اولا اینکه ما روزهای پنجشنبه رو اختصاص دادیم به دانش، بینش و نگرش، ولی به دلیل اینکه دو جلسه درباره تناسخ گفتگوی داشتیم و فرض بر این بود که شاید برخی از دوستان پرسش‌های یا نظری داشته باشن، با وجودی که آقای دکتر نیری و آقای دکتر حیدرزاده نتونستن تشریف بیارن، من خطا رو در آغاز با این نیت باز کردم که در این باره پرسشی باشه. هیچ کدوم از خطای ما در اون باره نبود و بنابراین من تصمیم گرفتم که برنامه رو به صورت عادی خودش برگردونم، چون قرار پرسش و پاسخ بود. این توضیح برای دوستانی است که ای بسا همکنون به ما ملحق شد. دوم این که من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین یک شنبه 26 جولای در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بری از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت. همچنین از سه شنبه آینده یا سه شنبه 28 در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب کنفرانس کیستم من سالم بیمار و نورمال رو به مدت 8 هفته آغاز خواهم کرد و ادامه خواهم داد. و همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 4 کنفرانس خواهم داشت که از طریق وبسایت من یا در آگاهی های رادیو میتونید اونها رو دریافت کنید. و بالاخره جشن مهرگان رو با حضور جمعی از هنرمندان خوب عزیز و تشریف فرمایی شما در سابان تیاتر یا سابان تیاتر در بیولی هیلز خواهیم داشت روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب با برنامه های جالب در محلی که افتتاحیه رادیو همراه را هم در اونجا داشت. اما هدف از این فرصت چند دقیقه‌ای که از شما میخوام توضیح درباره کروزی که در پیش داریم. همیشه امید من این بود وقتی به این سفرهای دریایی میرفتم که روز در یک کشتی بتونیم همه ایرانی باشیم و همه برنامه ها در اختیار ما باشه و همه چیز به زبان فارسی باشه، مگر برنامه های ویژه‌ای که برای عزیزان ایرانی که مایل هستند به زبان انگلیسی مطالبی رو بشنوند یا برنامه‌ای در این زمینه از جمله موسیقی داشته باشه. و معمولا ما در سفری که می‌رفتیم بیشتر کشتی در این منطقه‌ای که از لس آنجلس به انسنادای مکزیک می‌رفتیم با کشتی کارناوال بود که ظرفیتش حدود 1028 کابین بود، ولی خوشبختانه کراون پرنسس یک کشتی 17 طبقه است که ظرفیتش 1523 کابینه، یعنی تقریبا 500 کابین از اون بیشتر داره و ضمناً از ظاهر و زیبایی فوق العاده برخوردار از نظر امکانات دیگر با 1200 نفر کرو یا کسانی که در اونجا کار میکنه. بنابراین با وجود موارد و مسائل فراوانی که بود خوشبختانه ما اون رو تونستیم به اصطلاح چارتر کنیم و کشتی کاملا در اختیار ماست و این سفر از روز جمعه 29 ژانویه 2016 آغاز شده، جمعه، شنبه، یک شنبه و دوشنبه اول فوریه تمام میشه. کشتی ساعت 4 حرکت میکنه، معمولا کشتی کارناوال نزدیک 6 یه 2 ساعت زودتر و دوستان میتونن از قبلش بیارن حتی ساعت 11 به بعد. و ضمناً صبح دوشنبه هم دوستانی که مایلن به سر کارشون برن ساعت حدود 7:30 از سن پدرو که کمی نزدیکتر به لس آنجلس و کمی زیر فرودگاه لس آنجلس هست میتونن عازم محل کارشون بشن. حسن کار این است که با بیش از 3000 نفر تا ظرفیت حتی نزدیک حتی 4000 میتونه بره، ولی ما اون رو نخواهیم داشت به دلایل بسیار، در حد 3 تا 3500 نفریم، حتما 3000 نفر خواهیم بود. برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده با همکاری 5 نفر از خوانندگان خوب و عزیز و محبوب. برنامه های یعنی کنسرت خواهیم داشت با سازهای ایرانی، برنامه های سنتی و برحال موسیقی اصیل ایرانی، هر گونه که مایلید نامش رو بگذاریم خواهیم داشت. برنامه های دیگر هنری رو حتما تهیه و تدارک خواهیم دید. کنفرانس هایی خواهیم داشت که بیشتر اونها مربوط به خود من خواهد بود، ولی فرصتی است برای دوستانی که بتونن در اونجا برنامه هایی رو ارائه کنن که در این باره انتخاب و تصمیم رو خواهیم گرفت. شام شب رو مثل همیشه همه با هم خواهیم بود، البته در 3 تا رستوران مختلف خواهد بود. دوستان توان این رو پیدا میکنن که در میزی باشن که خودشون انتخاب میکنن، چون میزای 2 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره، 12 نفره داره که عزیزانی که مایل هستن شام رو با هم صرف میکنن. هر کسی هم که بخواد در میزهای آزادی باشه که دوستان تازه پیدا کنین امکانش هست. مطمئن هستم که از سراسر جهان دوستان رو در اونجا خواهیم داشت. فرصتی است به جهت آشنایی، دوستی و ایجاد ارتباط. فرصتی است برای خانواده‌هایی که مایل هستن همه فامیل و خانواده دور هم جمع بشن، برای عزیزانی که از دانشگاه‌های مختلف، دبیرستان‌های مختلف فارغ التحصیل شدن و به هر حال ریونیون میخوان داشته باشن که دو مرتبه بعد از 10 سال 40 سال 50 سال دور هم جمع بشن. فرصتی است برای همه اعضای خانواده، زیرا همه رو در بر میگیره، از کودک شیرخواره تا افراد سال خورده میتونن اونجا تشریف داشته باشن و از امکانات اونجا استفاده کنن. کشتی فوق العاده زیباست، فوق العاده مجهز و آماده است و همونطور که عرض کردم 1200 نفر در خدمت، 3000 نفرن، یعنی تقریبا هر 3 نفری یک نفر از اونها مواظبت و مراقبت میکنه. غذای 24 ساعته شبانه روزی است، شما میتونید به اونجا تشریف بیارید، هیچ هزینه دیگری نداشته باشید، یعنی همون پولی که میدید، در حالی که اگر شما به هر سفری تشریف میبرید مقدار زیادی هزینه های دیگر دارید که خواسته و ناخواسته به شما تحمیل میشه. ما خوشبختانه نزدیک به 1000 نفر از این 3000 نفر رو با قیمت نسبتاً کمی گذاشتیم که برای دوستانی که نمیخوان خرج کنند یا ای بسا تواناییشو ندارن یه همچین فرصتی رو فراهم کنه. این کشتی است که نزدیک به 900 کابینش، حتی کمی بیشتر از 900 کابین از 1500ش با بالکونی هست، به صورت بالکونی یا مینی سویت هست، علاوه بر سویت های فوق العاده جالبی که داره. برنامه های ما تمام مدت تدارک دیده شده است، یعنی همه به نوعی مشغول برنامه های مختلف و متفاوت خواهند بود. فرصتی است که بتونیم شاید یه جایی که من تا به حال نشنیدم به مدت 3 شب و 3 روز چند هزار ایرانی در ارتباط بسته‌ای با هم باشن که در یک کشتی فراهم هست. فرصتیست به جهت واقعا ایجاد ارتباط ها و آشنایی ها و من مطمئنم چنین خواهد بود. آنچه که مسلمه ما ناچار هستیم که با فروش برخی از این کابین ها قیمت ها رو بالا ببریم، برای که قیمت اولیه رو هم به جهت اینکه دوستان علاقه من زودتر اگر مایلن ثبت نام کنن، ساعت شامشون رو، وقت کنسرتشون رو خودشون تصمیم بگیرن، چون به حال بعدش انتخاب برخی از اینها برای دوستان ممکن نخواهد بود و آنچه که باقی مانده در اختیارشون قرار خواهد گرفت. شما اگر کابینی رو هم اکنون در اختیار داشته باشید، هر گونه تغییری که مایل هستید تا 31 اکتبر یعنی تا اول نوامبر میتونید بدید، میتونید کنسل کنید، تمام پول شما به شما باز پرداخت خواهد شد، یک دلار اون کم نخواهد شد. میتونید جای خودتون رو عوض کنید، از کابین با هزینه کم به گران یا برعکس حرکت کنید، میتونید افرادی رو به کابین خودتون اضافه کنید. این کابین ها بر اساس 2 نفر هست، ولی ما نفر سوم و چهارم رو، البته نه در سویت ها، برای که اونا وضعیت متفاوت دارن، ولی در 1000 و تقریبا 500 تا از این کابین ها نفر سوم و چهارم نصف قیمت خواهند داد. بنابراین اگر 4 نفر تش بیارید پول 3 نفر رو فقط خواهید داد. هزینه ها از 480 دلار شروع میشه که شامل همه چیزه، یعنی شامل تکس، مالیات، شامل گمرک، شامل 33 دلار و نیم یا 36 دلار بسته به اینکه جور کابینه دارید، که باید شما انعام بدید، یعنی اون اجباری است، یعنی انتخابی نیست. یعنی شما اگر خودتون تشبید، اگر کابینتون فرض کنید مینی سویت باشه، 36 دلار از شما بابت این پول میگیرن. همه چیز به اصطلاح اینکلودد است، همه چیز رو در داخل این 480 دلار که شما انتخاب میکنید برای 3 روز و 3 شب، صبحانه، نهار، شام و هر زمانی که وسطش بخواید، که همیشه غذا هست، میتونید غذا رو تهیه کنید، میتونید مقداری از اون روم سرویس کنید در اقلام مشخصی، هیچ هزینه بابتش نمیپردازید و این فرصت و امکان رو پیدا میکنید که 24 ساعت اونگونه که مایل هستید از غذای اونجا استفاده کنید و ضمناً اتاق در اختیار شماست، اونم اتاق 2 نفری. بنابراین من فکر نمی کنم در کمتر جایی در امریکا شما بتونید صبحانه، نهار، شام و 24 ساعت هرچی که مایل هستید رو میل کنید، اتاقم در اختیارتون بگذارم با یه قیمتی فرض کنید 480 دلار که میشه 160 دلار هر روز، که همطور که عرض کردم توش تکس و گمرک و هزینه در حقیقت بنده رو به اضافه تیپیس که عرض کردم هر شب یا هر روز شما باید بپردازید. 3 روز و 3 شب هست، در حقیقت جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه است، ولی واقعا 3 روزم کمتره، نمیخوام بگم 4 روز و 3 شب، 3 روز و 3 شب هست. برنامه های فوق العاده خوبی برای دوستان حتما تدارک خواهیم دید. تمام 24 ساعت یا حداقل در دوران بیکاری شاد 16 ساعتش حتما برنامه خواهیم داشت. این است که اگر مایل هستید لطف کنید هرچه زودتر اقدام کنید به دلایل بسیار، ولی ما فقط در ماه اول، یعنی از اول سپتامبر حتما قیمت ها 10% همه افزایش پیدا خواهد کرد، و اگر بعد از اون بمونه که بعید میدونم 10% دیگه. فرض من با توجه به پاسخی که از دوستان گرفتم این است که ما ظرف مدت بسیار کوتاهی سولد اوت خواهیم شد. بنابراین اگر واقعا مایلی تشبرید انتخاب کنید، تلفن کنید، جای خودتون رزرو کنید. تا 3 ماه دیگه، یعنی تا 31 اکتبر، یعنی تمام ماه آگست، سپتامبر و اکتبر آزاد هستید. هر زمان که دلتون خواست قرارتون رو کنسل کنید و قرارداد رو در حقیقت فسخ کنید. هیچ هزینه برای شما نخواهدش. بعد از اون تغییراتی که بخواید تو نام بدید و توی جا بدید، اولا در صورت بودن هزینه‌های مختصری یا کمی خواهد داشت، ولی تا 31 اکتبر هیچ هزینه‌ای برای شما نخواهد داشت. نتیجتاً اگر دو دلید انتخابتون رو بفرمایید، جای خودتون رو برای خودتون عزیزانتون رزرو کنید. فقط کافیست برای هر کابین فقط یک نام رو بدید. ما شماره تلفنتون رو می‌خوایم و نامتون رو و طریقی که پرداخت می‌کنید، و تا زمانی که پرداخت به صورت کریدیت کارت یا چک و یا نقد ندادید جای شما رزرو نشد. یعنی هیچ وقت نفرمایید من تلفن کردم و اینو خواستم یا نخواستم. نه، فقط وقتی که شما پرداختتون رو انجام دادید اون زمان است که اونجا برای شما رزرو خواهد شد. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون میرسونم. و از این بابت بسیار خوشحالم که فرصتی پیدا میشه که 3 شب و 3 روز بتونیم با جمعیت بیش از 3000 نفر هموطن و همزبان ایرانی و جمعی از فرهیختگان جامعه لس آنجلس، همه همکاران خوب در رادیو و 7 نفر از خوانندگان عزیز همراه با ارکستر کاملی که میتونیم براشون تدارک ببینیم دور هم باشیم و به یاد ایران عزیزمون ایرانی باشیم. از این فرصت اگر مایلید استفاده کنید، ولی شرطش البته این است که شما یا سیتیزن امریکا باشید یا اگر سیتیزن امریکا نیستید گرین کارت داشته باشید، و اگر در اینجا متولد شدید پاسپورت ندارید همون برت سرتیفیکیتی که شما دارید میتونه کفایت بکنه. در این باره هم اطلاعات بیشتر خواهیم داد، ولی متاسفانه برای دوستانی که سیتیزن نیستن یا گرین کارت ندارن، اگر از کشورهای دیگه میان باید مالتیپل ویزا داشته باشن، یعنی بتونن بیان امریکا برن بیرون برگردن. چون به هر حال ما میریم مکزیک و برمیگردیم، ولی که از لس آنجلس میریم به انسنادای مکزیک و برمیگردیم. بنابراین عزیزانی که به هر حال به صورت توریست آمدن یا هر نوع دیگری که گرین کارت ندارن، سیتیزن نیستن و تازه پاسپورتی که دارن برای ورود به امریکا مالتیپل ویزا نداره، چون اگر یک دفعه وان اینتری داره در حقیقت به امریکا میتونن داشت بیان و از امریکا خارج بشن، دیگه به امریکا نمیتونن برگردن و در اونجا هم جایی برای گرفتن ویزا نیست و اصلا امکانش به هیچ وجه وجود نداره. اونا رو البته چک خواهیم کرد. و ضمناً اگر پاسپورتی دارید لطفاً چک کنید. اینا معمولاً باید 6 ماه اعتبار داشته باشه، یعنی که اگر واقعاً نزدیک شده به تاریخ انقضاش لطف کنید پاسپورت خودتون رو تجدید کنید و از این بابت خاطرتون هسته باشه که میتونیم کنار شما باشیم. ما این برنامه رو احتمالاً هر 6 ماه یه دفعه خواهیم داشت، ولی فعلاً این قرار اول ماست و مطمئن هستم که با یاری همکاری شما میتونه به بهترین صورت ممکن اداره بشه. از گفتگویی که در این باره داشتم که شاید برای بسیاری از شما هیچ فایده‌ای و معنایی نداره متاسفم، ولی امیدوارم عزیزانی که مایل هستن اون رو بدونن. میتونن به دفتر رادیو تلفن کنن 310-441-5111 حتی ما روز شنبه هم که معمولا دفتر رادیو تعطیله از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر، عزیزانی هستن که میتونن به شما پاسخ بدن و تنها شما انتخاب میکنید چگونه اتاقی رو میخواید، برای که تقریبا انواع 22 گانه اون مشخص شده، اون انتخاب میفرمایید، قیمت رو خدمتتون خواهند داد که در چه مسیری است، انتخاب با شماست، نامتون رو میخوان، شماره تلفن و طریقه پرداخت، و بعدن میتونید اسامی رو اضافه و کم کنید برای هر کدام از کابین های مورد نظرتون تا 31 اکتبر. امیدوارم این توضیحات کافی باشه. اگر مطلبی هست اون رو در برنامه‌های بعدی هم براتون میرسونم، و یا میتونید از طریق دفتر رادیو آگاهی های بیشتر رو به دست بیارید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید
شما
فکر کنم
فرصتم
کم باشه ولی
فرصتتون کم نیست. شما اگر 30-35 دقیقه براتون کافیه، نیم ساعت دیگه حداقل 35 دقیقه من در خدمتتونم. فقط لطف کنید یه صدای دوربر اگر اونا رو میتونید قطع کنید ممنونتون میشم.
بله یه لحظه اجازه بدید من همچنان که با تو صحبت میکنم باید برم بیرون چون من بیرون هستم. من 3 ماه پیش آقای دکتر با تو صحبت کردم و حالا وسط اینکه صحبت بکنم شاید حضور ذهن پیدا کنیم، ولی متاسفانه چه شب یه اتفاق برام افتاد که فکر میکنم شاید تصمیمای درستی نتونم بگیرم. برای همین امروز خیلی تلاش کردم که باهاتون صحبت کنم، برای همین با اینکه شما واقف بشین به موضوع من، چون ریشه این قضیه مال بچگی من هست، من مجبورم توی 7-8 دقیقه در مورد خودم و بچگیم بگم. بله، من 3 ماه اومدم امریکا، مورد دیشب و اومدنه میخوام توی 3-4 دقیقه خلاصه کنم و هر موردی که شما براتون نیاز هست و من خدمتون باز بکنم. الو صدای منو داری؟
آره عزیز، داری خشخش های اضافه داریم، اگر اونا رو کم کنین ممنون میشم. جا
الو بهتر شد؟
آره نه، فقط یه ذره صدای نفستون میپیچه توش عزیز، اونو باید مواظبش باشی.
بله
جا
آقای دکتر، من اولین خاطره که از بچگی میادم میاد زمانیه که 3 سالم بوده، البته من 36 سالمه، یه خواهر 3 سال کوچیک‌تر از خودم و یه برادر 7 سال کوچیک‌تر از خودم دارم. و اولین خاطره که یادم میاد زمانیه که 3 سالم بود و خواهرم به دنیا اومد، که شاید با شکوه‌ترین چیزی که تو ذهنمه به دنیا اومدنه اون بود، بابت شیرینی که گرفتیم و رفتیم بیمارستان. و دومی خاطره که یادم میاد اینه که من وقتی به دنیا میام همیشه اینو شنیدم که پدرم نمیومد منو ببینه، به خاطر اینکه من پسر بودم و همیشه محبت آمیزترین شوخی که من از ایشون شنیدم این بوده که من اندازه یک گنجیش بودم، توی خیابون بودم، ایشون منو پیدا کردن و آوردن تو خونه و بزرگ کردن، که من همیشه حس این که یه بچه سر راهی هستم و داشتم. دومی خاطره که یادم یاد زمانی که 5 سالم بود و از مهد کودک برمیگشتم و کار دستی که داشتم، خواهرم اعتراض میکرد که اون کار دستی رو میخواد که 2 سالش بود، و پدرم جلوی جمعی که مهمون داشتیم حتی یادم اوتو رو پرد کرد طرف من، به صرف این که چرا مقاومت میکنم و مراقب خواهر کوچیک‌ترم نیستم. و همینطور تا قبل از 14 سالگی تنها خاطره که یادم اینه که من همیشه توی بازیایی که با خواهرم داشتم من همیشه باید نمی بردم، باید مصنوعی بازی میکردم که اون ببره، همیشه جلوی جام تحقیر میشدم که با هم مواظب خواهرم باشم و هیچ وقت این کار رو نمی کنم. تا اینکه از سن 14 سالگی و حتی قبل ترش همیشه بابت محدودیت هایی که مثلا من تا سن 14 سالگی تفاوت دختر و پسر اصلا نمی دونستم و همیشه تا قبل از اون محکوم بودم که چرا با پسر رو بازی می کنم، تحریم می شدم و مفهوم اینو نمی دونستم و مقابله می کردم. و از اون طرف خب خواهر من وقتی که کتک هایی که من می خوردم و اتفاقایی که برای من می افتاد و می دید سعی می کرد بچه هر خوشگانی باشه، مطابق میل باشه، هیچ دوستی نداشت و اون همیشه بچه خوبه بود و من بچه بده.
حالا صبر کنید عزیز، البته شما یه جوری جمله رو گفتید شاید چنوندگان فکر کردن شما پسرید، نه شما دخترید. فقط به من یه چیز رو بگید، اگر پدر شما اینقدر حساس بود که فرزند اولش نمیخواست دختر باشه، چرا با خواهر شما اینقدر خوب بود که تازه دومی آمده بازم دختر بود؟
من اینکه بچه اول باید پسر باشه.
بله خب.
و اینکه من به جایی رسید که
خواهر
من از طرف مادرم هم از سختگیری ها و یه نوع کتکایی دیگه و سختگیری ها فقط بابت درس خوندن داشتم که خب به هر حال حالا فقط در اون مورد بود. تا اینکه من وقتی که 14 سالم شد و وارد دبیرستان شدم، خب از اون دیگه مادرم نمیتونست مراقبت درسی از من داشته باشه و من آزاد بودم از اینکه راحت بودم که درس نخونم و پدرم تحقیراش و حتی نمیدونم کتکاش همه جنسش عوض شده بود، به اینکه من حتی تو گوشی مثلا فرض کنید در حالی تو گوشی میخوردم که از یکی از گوشای من شنوایی کمتری داره، یا حتی اصلا حالا نمیخوام وارد اون قضایی باشم، و اینکه چرا از مدرسه دیر اومدی، الان کجا بودی، با کی بودی، در صورتی که من فقط یعنی هیچ گونه خطایی که مرتکب بشم نبوده، ولی اصلا نوعش عوض شد و اون موقع من میفهمیدم که بابت اینه که بابت با پدر من شک داره و همیشه با مرچه منو بگیره، در حالی که من حتی با هیچ پسری در ارتباطم نبودم. و از زمان دبیرستانی دارم که تمام تابت جونایی که من داشتم تحریم بودم، تحریم اقتصادی بودم، پول تو جیبی به من نمیدادن و اگر خواهرم مقداری از پولشو به من میداد من اون پولو داشتم و حتی 3 ماه تابستون توی اتاق در روم بسته بود، غذا پشت در اتاق از طرف خواهرم آورده میشد، بابت هر اشتباهی من تحریم اقتصادی و تحریم اجتماعی و همه جوری بودم تو خونه. تا اینکه و با اینکه درس نمیخوندم و با اینکه اصلا حتی کتاب نداشتم تا سال آخر تا موقعی که امتحانا بشه، من تمام امتحانامو پاس میکردم. حالا شاید نمرات خوبی رو نداشتم ولی پاس میکردم همه رو. فقط دو روز به امتحان بوده با یک از دوستان میشستم، اون چون چون میخوند به من یاد میداد و من میرفتم امتحان میدادم. که هنوز که هنوز کابوس خوابایی که میبینم مال اینه که فردا امتحان دارم و من هنوز درسمو نخوندم. تا اینکه من وقتی که دیپلممو گرفتم و وارد دانشگاه شدم، اتفاقی که افتاد برای من این بود که خیلی سریع یا دوست داشتم بیام خارج از کشور یا ازدواج بکنم که از اون خونه بیام بیرون. و اتفاقی که افتاد ازدواج کردم، که ازدواج منم فقط مهم بود من برم، یعنی نه من حتی خواهر برادرم چون پدرم و مادرم با هم اختلاف داشتن. و اصلا کاری به مسئله ازدواجم ندارم که بتونم خیلی سریع برسم به اصل موضوع. من وقتی که ازدواج کردم، پدرم سفت و سخبار داد که ما بریم طبقه بالای خونه ای مادر بزرگم من بشینم، که اینکه مادر بزرگی که آلزایمر داره من مواظبش باشم و اون خیالش راحت باشه. و من تمام پولی که شوهرم داشت که خانوادش بهش داده بودم برای شروع زندگی خرج اون طبقه شد که ما بریم اونجا بشیم و من دو سال اول زندگیمو همه رو درگیر، حالا ما در بزرگم بود دوستش داشتم ولی درگیره به هر حال یه خانم مسنی که آلزایمر داره و مشکلاتی که مشکلات خاص خودشو داشتم. تو اون دو سال خیلی اذیت می‌شدم از طرف پدرم با اینکه وظیفه‌ای نداشتم، ولی اگه کوچکتری نقصی چی نگهداری بود که تعهدی هم نداده بودم مورد شماتت قرار می‌گرفتم. تا اینکه تو این رابطه‌مو با خانواده کم کرده بودم، چون کماکان همیشه این اختلافش شرایطی به وجود میورد که دارم کمشه بین من و خواهرم مشکل باشه. و وقتی که من یه خونه قدیمی بود که کلی اتاق داشت، من از یکی از اتاقای اون اجازه گرفتم از پدرم که من یه کاری رو شروع کنم و کاری که من اونجا شروع کردم اونقدر اون کار گرفت که اگر حقوق یه کارمند خیلی خوب 150 هزار تومان بود، من ماهیانه 2 میلیون درآمد از اون اتاق داشتم. و پدر من کلن آدم حسودیه، یعنی حتی به بچه هاش هم حسادت میکنه و وقتی از پدرم خواستم یه اتاق دیگر رو من به اون اتاق اضافه کنم، به من گفت فقط به یه شرط این کار میکنه که خواهرم با من شریک بشه و من نپذیرفتم، چون میدونستم ریشه یه از تازه اختلاف و مدلش عوض میشه و گفتم چیزی که این خونه داره اتاق اگه کسی لیاقت داره به ازش پول در بره. و پدرم با بچه همین مخالفت کرد و من از اونجا پا شدم. از اونجا پا شدم که محل کارم رو گسترش بدم و عوض کنم. تا اینکه تو این هیروی خواهرم ازدواج کرد. خواهرم وقتی که ازدواج کرد، من از مراسم بودم، نمیدونستم خواستگار کیه. فقط شب قبل از عروسی به من گفتن که فردا عروسیه و من تو اوج مشکلاتی که بودم فوق العاده هم شوک شدم. حتی توانه که کادو بخرم برم نذاشتم. تو این شرایط که بودم به برادرم گفتم اصلا فکر نمی‌کنم بیام. با پدرم اون شب اومد خونه من و اولین بار جلوی شوهرم منو کتک زد و چون اون خونه به هر حال خونه بود که مال پدر بزرگم بود، منو تو بدترین شرایط از اون خونه بیرون کرد.
حالا بذارید من ازتون یه سوال بکنم عزیز. ببینید، البته این داستانا رو من متوجه هستم و باعث تأسفه، ولی شما با این وضعیت، حالا به خواهرتونم اینقدر نزدیک بود، خواهر و مادرم به شما نگفتن، پدر اون گونه بود که ما داریم ازدواج میکنیم بعد چنین، بعدم حالا شما چرا به دلیل اینکه آمادگی نداشتید یا خبر نداشتید خواستید تو ازدواج خواهرتون توی مملکتی مانند ایران رو نرید؟ شما نصب کنید. آخه شما چرا باید این بازی و لج بازی رو در بیارید؟ برای شما در چه سنی ازدواج کردید عزیز؟
31 سالگی.
اوکی. خب وقتی که شما خواهرتون ازدواج کرد 3 سال از شما کوچکتر بود، چند سالش بود ازدواج؟
3 سال از من کوچکتر.
نه میدونم شما چه سنی.
آها خواهرم 25 سالش بود.
بنابراین شما 28 سالتون بوده. 7 سال بوده شما ازدواج کردید، درسته؟
نه ببخشید اشتباه می‌کنم. من خواهرم 24 سالش بود ازدواج کرده و من شاید 26 سالم.
خیلی خوب، بنابراین 5 سال بود ازدواج کرد. فرزندی داشتید یا نداشتید؟
نه.
خیلی خوب، شما بازم چرا با تو اون خونه موندید با این همه گرفتاری؟ بعد عروسی رو پاشید نمیشید بدید که بیاد کتکتون بزنه؟
ببینین، نه اینکه به خاطر این نرم که بیان کتک بزنم، بخاطر اینکه من بعد از اینکه ازدواج کردم اصلا کلا رابطه یعنی مامانم یه آدم فوق العاده سختی بود و با اومدن من ترجیح میداد که با خواهرم رابطه بهتری داشته باشه. اصلا من فاصله گرفته بودم از اون خونه، نه که قهرم باشم، یعنی اگه دعوتم میکردن میرفتم، اگه نمیکردن نمیمدم و کلا ارتباط خیلی کمی داشتم. و اون موقعی که تو اون شرایط پدرم اومد و یعنی بابت نه که بگم نمیام، بابت کتکی که خوردم اون شب به صرف این که چرا اعتراضم بود که چرا من اصلا در جریان نبودم دو شب قبل در جریان باشم عروسی هست، من مورد شما تصفیر گرفتم و وقتی من از خونه بیرون کردم منم نرفتم.
اوکی حالا یه ذره کوتاهش کنید تا حالا به جایی بله. نمیرسیم. خب
ببینین به هر حال من تمام این مشکل حالا ریشه اختلافم حالا شکلش از طرف خواهرم میخواستم بگم، چون که من به هر حال از خونه پا شدم همیشه شرایط کاری و شغلی خیلی خوبی رو داشتم و با پدرم سر همین قضیه به مدت 7 سال اصلا حرف نمیزدم تا اینکه خودش اومد و زمانی اومد که من دچار یه بیماری شده بودم که اومد توی بیمارستان و همیشه من کم زمانی با پدرم میتونم حرف بزنم که اون فوت کرده باشه و مثلا نتونه حرف بزنه. من توی بیمارستان بودم وقتی اومد، از تمام اینا که حالا من انتصیری برای شما گفتم از بچگی بهش گفتم همه رو وانمود کرد، هیچ کدوم یادش نیست و من اشتباه میکنم و من فکر کردم که خب شاید تمام سوء برداشتای من بوده و از اون به بعد تصمیم گرفتم اگر هر موردی پیش اومد من به موقع بگم. و تو اون 3 سالی که من درگیر بیماری بودم هر دم از این باغ بری رسید و هم مثلا فرسون به محصی که عنوان میکردم کتمان میکرد که آخرین موردش زمانی بود که من برای درمانم میخواستم میام خارج از کشور و اینکه میخواستم خونم رو جا به جا کنم. ببینیم پدر من این شخصی داری که میاد پیله میکنه به شما، یه وعده یه خیلی بزرگی رو بهتون میده و اون دم کارتش رو تمامش رو بنا میکنین روی اون، میاد و زیر پاتون رو خالی میکنه که آخرین کاری که با من 9 ماه پیش کرد این بود که صفت و سخت بایستاد گفت من فلان رقم رو میدم شما یه خونه یه قدری برو رحم بکن وسایلتو بزار و خودش میرفت حتی خونه ها رو با اون قیمت پیدا میکرد. زمانی که من 2 روز فقط وقت داشتم جا به جا بشم به من گفت من همچه حرفی نزدم و من به مدت 9 ماه دیگه آخرین بابی که داغ گذاشتم پشت دستم، چون قطعا گولش رو میخورم یعنی بابت وعده هایی که میده هر دفعه اصلا با یه فرم دیگه میده. و من اومدم امریکا و اگه یادتون باشه بیماری خونی داشتم که خدمتتون زنگ زدم و من اومدم امریکا و فکر میکردم به عنوان مسافرم و 1 سال دیگه بیشتر وقت ندارم که زنده باشم و بین موندن و نبودن دیدم که به شما زنگ زدم این که بمونم یا نه و شما توصیه کردیم که برای نجات جونت هر چیزی مهمه و من به توصیه شما عمل کردم و با تمام مشکلاتی که بود موندم و مشکلاتی که داشتم حتی خواهرم با کراهت حاضر که به من پیوند بده که حتی تا مدت ها من مشکلم این بود که حتی از خواهرم پیوند نشم و حتی قید این قضیه رو بذارم تا اینکه با خودم کنار اومدم و توی این 3 ماه باورشون نمیشه که از اینجا حتی محل کارم رو توی ایران داشتم اداره میکردم و با مشکلات اینجا دست و پنجه نرم میکردم، حتی به شما زنگ زدم چقدر دوستانتون لطف داشتم شنم انجام به من زنگ زدن چقدر منو ساپورت کردم و من به هیچ وجه اینکه برای حتی نجات جونم به پول احتیاج داشتم به پدرم زنگ نزدم. شب حالا
بابت نمیدونم حالا بذار ازت یه خواهشی کنم عزیز، حالا که رسیدی به اینجا متاسفم، بذار ما پیام ها رو بشنویم، من خاطرم از این باهات آسوده بشه، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمن با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شدید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی‌خونم.
من می‌خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، داشتم خدمتتون عرض میکنم آقای دکتر. من از این گذشته بود که گفتم و زمانی که اومدم آمریکا که با تماسی که با شما گرفتم، شما منو ترغیب کردید من که باید بمونم و هر چیزی برای جونم مهمه. تو این مدت ببینید، من حالا شخصت که خودم دارم، من از بایکرد و فرزیده چه بابن گفتی که 6 ماه دیگه بیشتر وقت ندارم، ولی من فقط تفایی مرگ و خیلی راحت میپذیرم. شرایط فوق‌العاده سختی دارم، برام همش چنسش جدیده، ولی پیش خودم فکر میکنم که یا به هر حال مرگی که حقه، یا اگه من از این شرایط بیرون اومدم باید بتونه اونقدر داستان من تاثیرگذار باشه که بتونم حالم خوب باشه، که این دوران رو چجوری گذارونم، سعی میکنم به روحیم کمک کنم و هزار یه مشکل دیگه ای که هست. ولی الان چیزی که منو خیلی به هم ریخته کرد که ممکنه تصمیمای عاقلانه ای نگرم، تلفنی که دیشب پدرم به من کرده و حال بدی که باورتون نمیشه، تمام این داستانی که من برای شما تعریف کردم، اینه که تمام اینا رو مجددم به باخ من کشیده، یادش نیست اومده آخرین وعده خونه رو به من داده، یعنی حتی همینو میگه یادش نمیاد. و اینکه چرا اون موقع به من گفته با خواهرم شبیشون نشدم. من ارتباطی با خواهرم داشتم که از خونه خواهرم اومدم بیرون که کن تا کابیش در نشه. الان به من میگه اون داره جونت رو نجات میده تا مردی نشی، حتی اگه خونش راحت نیستی باید حتی اگه توفت میندازه تو اون خونه باشی. و باورتون نمیشه، فکر میکنم که نمیدونم
الان شما ممکنه شما ممکنه اسم این خدا رو که اسمش پدر شماست به من بدین، منم از به بعد ایشون دعا کنم. ممکنه من بگید چرا حرفای پرت و پلای یه آدم بیمار نادان بدبخت وامونده موضوع زندگی شماست؟ شما اگر نه سب کنید سب کنید نه 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 هیچ ایشون... نه 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 سب کنید عزیز، ایشون هیچ قدرت نداره. شما تو خیابون دارید میدید یه لاته ولگرد به شما فوش میده، میخواید چه کنید؟ شما یه با یه پدری روبرو هستید که بر اساس تعریف شما یه بیمار سایکوپت سوسیوپت و یه بیماری است که بیمارستان هم براش زیادیه. حالا یه همچین آدمی تلفن میفرمایند و در بیانات وحگونه شون که باید حتما با آب نمیدونم چه نوشت طلا بیشتر و همه باید حفظ کنند و در راهش خودشون رو به کشتن بدن، میفرماین تو باید چنین باشید. شما وقتی ایشون این بیانات رو میفرماین فقط بفهمید چقدر بدبخت و بیماره و فقط دلتون اگر دلتون خواست برش بسوزه تا اینکه شما اذیت بشید.
ببینه مثلا... قبل از اینکه ایشون تلفن کنه من قبول دارم بیماره و با خودم کنار میام، حتی تمام این زخما میاد بالا به خودم نهیب میذارم که مریضه تو نمیتونی عوضش کنی، ولی بابت اینکه تو بدترین شرایط روحی و فیزیکی و شرایطی که من هستم که حالا خیلی از حتی اسپانسرهای شما خیلی از همکارات من از نزدیکی میشناسن که من چی جوری دارم مقابله میکنم، این آدم
ای اچه باز شما که رفتید یه توضیح دارید بر برگشتید همونجا و مثلا آخه شما به هیچی باور ندارید، اذیت نشید مجبورم یه ضربه بهتون بزنم. حال تو خوب نیست، شما که از پدرتون بدتری، شما که از پدرتون بدتری. شما بدونید یه آدمی نادان بیمار بدبخت گیر گرفتاره، بعد هنوز حرفای او برای شما سند باشه، مدرک باشه، مبنای حالتون باشه. شما الان لطف کنید برای که بقیه هم دوربر رو میدارم درست باشه متوجه شدید. شما هر چیز دلتون بخواد من فوش بدید، مثلا ککم هم نمیگذه. آقا ما تو دنیای زندگی میکنیم که عزیز، روزی که به یه واقعیتی رسیدیم هنوز باید اون رو نادیده بگیریم. روزی که من فهمیدم اینجا چاهه باز هنوز بپرم توش بگم فکرم شاید چاه نباشه. روزی که شما میپذیرید با یه پدر بیمار روبرو هستید، شما توی شرایط حالات گرفتین نشستید به بیانات عمیق و دقیق ایشون به عنوان وحی منزل توجه میکنید، بعد خودتون رو با اون اذیت میکنید. شما ای بسا کتاب آسمانی که باور دارید بشنوید اینقدر جدی نمیگیرید که مزخرفات و پرت و پلای پدرتون رو جدی میگیرید. عزیز
آقای دکتر الان سر کلش پیدا شده، من 9 ماه باش حرف نزدم، وقتی هم سر کلش پیدا میشه زل کن نیست. الان من 3 شب جواب تلفن ندادم، الان از این ور اون ور از طریق این اثر
عجب داستانی من... چه فرقی میکنه عزیز من؟ من نمیدونم اون احمق ابله دیگری که میاد به شما میگه پدرت رو بهش تلفن کن، اگه اینقدر نمیفهم بگی چشم نکنی. اون کسی
من تلفن نمی کنم آقای دکتر، من حتی جواب تلفن
عزیزم میگم اون آدم عزیزم چرا شلوغش میکنی؟ اون آدمایی که به شما میگن چرا گوش به شما میدی؟ هر کی گفت از جانم من به شما میگید خفه. آقا عزیز شما اصلا چه فرقی میکنه؟ جالب اینه که میگید من حرف پدرم را نمیشنوم، از جانب دیگران به من یه چیزی میگن. دیگران کی هستن و چی میگن؟ یه بیماری که شما رو از پا در آورده، یه آدمی که شما رو تیک پاره کرده، حالا به دلیل اینکه نام پدر روشه که مطلقاً پدر نیست، مطلقاً آدم سالمی نیست، مطلقاً حتی یه رحم حیوانی هم که حیوان به بچهش داره نداره و همچنان در جهت بیماری و خودخواهی خودش داره دست و پا میزنه، حالا یه کسی میاد به شما میگه مثلا پدرته باباته این کارو بکن اون کارو بکن، اصلا برفرض اصلا من اصلا حرفی هم ندارم شما صحبتایشونو بشنوید. ای بس اصلا توصیه من این است که هر وقت ایشون حرف میزنن بشنوید، هر چم میگه پدر درست میفرمایید ببخشید عذر میخوام، ولی اصلا تو دلتون بخندید. عزیز شما چرا این بازی رو در آوردی؟
برای اینکه میدونین در برای اینکه الان من تو بحرانی ام که شرایط مالی شدیده به خاطر درمانم و چون ندارم شرایط مالیش به همه فکر میکنن که من الان جونمه و باید از ایشون پول بگیرم ولی من باید هر چی میگه گوش کنم.
منم 100 درصد عزیز. خب شما اسم پدرتون هرچی هست من شما رو با همون اسم مینامم. بنده اگر حال شما رو داشتم هرچی پدر میفرمودن میگفتم، اصلا من اینا رو به صورت کتاب در میارم و به همه جهان و جهانیان ابلاغ میکنم. اینجا هم یه مترجم انگلیسی پیدا میکنم که این بیانات عرض کنم طلاگونه شما رو به زبان انگلیسی به این امریکایی نفهم بده، ولی لطفا پول رو بفرستید وقتی به پول احتیاج داری. حالا که گردن تو که از اون بدتر شدی
آقای دکتر، اینا وعده است. من که قبل
خب عجب عزیز من، من اصلا از دست تو کلافه دارم میشم. ای وعده است که دیگه بس ولش کن.
من میدونم وعده است.
خیلی خب اصلا وعده است. اون اطرافیان که هستن به شما قرار پول گرفتید منو خبر کنید. بله به شما پولی که پدر قرار من بدید دو برابرشو از بابام وقتی اومد من بهتون میدم. ای باور داری عزیز من، من نمیدونم این اطرافیان شما رو پدر ول کرد چسبید به اطرافیان. وقتی کسی من الان برگردم به شما بگم آسمون سفیده، دو نفرم بگن سفیده، شما بگید حالا خودش گفت نپذیرفتم ولی اطرافیان گفتم بودم، خب آسمان سفیده، شما برای چی نظرتون عوض میکنی؟ بعدم شما اصلا چرا این ماجرا رو این همه مدت، شما از 21 سالگی ازدواج کردید 15 سال ازدواج کردید هنوز تو رابطه دختر کوچولوی باباتون موندی و ماجرای زندگی شما شده پدرتون و خواهرتون و اون مادرتون بابای والا؟ آدم که نمیتونه عزیز یه چیزی رو باور داشته باشه برمبراش عمل نکنه. شک داره میتونم بفهمم، یه چیزی به این یقین رسیده، شما یه کسی هزار دفعه آزارتون داده، شما هنوز فکر کنید بار هزار یکم میخواد به شما مهربونی کنه و خوبی کنه؟
امکان نداره.
خب پس چی میگی؟ شما یه سنگی اونجاست، من به شما میگم این سنگ به زودی تبدیل میشه به یه انسان و میاد و شما رو معالجتون میکنه. شما باید بگید خب شاید بیاد. پدری که شما برای من توصیف میکنید یه بیمار کامل روانی است که دنیایی پر از نادانی و خودخواهی و بیماری داره. نادان، خودخواه، بیمار، علائم سایکوپات و سوسیوپات رو نشون میده. یه بیمار روانی که آزار خودش و دیگران براش لذت بخشه، یه دنیا و دکونی هم برای خودش درست کرده برای مغز بیمارگونش که شما رو به دلیل دختر اول بودن با این حرف که اولی باید پسر باشه شما رو اونچنین زیر پا گذاشته. دومی هم که با وجودی که دختر دار اومده اون حالا شده فرض بفرمایید که نمیدونم ملکش هرچی و شما مال اینجا گرفتید نشستید صبح تو رو به حرفای پدر فکر میکنید. عزیز من تو اگر جای من بودی که باید به حرفای خیلی ها میشنیدی و فکر میگری چی میشنیدی؟ من تا یک ثانیه حاضر نیستم بهش بکنم. الان هم که دارم به تو میگم به خودم میگم کدام حرف، بلکه اصلا مهم نیست. من که تو زندگیم نیومدم وقتی تو خونم نشستم در نهایت امنیت و آرامش هستم یه سگی تو خیابون پارس میکنه من یه دفعه پارس اون سگ رو جدی بگیرم که من در حال مرگ و نابودیم؟ به او یه سگ تو چی کار داری عزیز؟ ما تا کی تو زندگیمون قراره برای خودمون یه چیزی بسازیم تازه وقتی که باور داریم غلط غلطه و بعد برمبناش بخوایم عمل کنیم؟ تو پدر هر چی ایشون میخوان بیانات بفرمایند به گونه ای که اون مرد نادان فکر میکنه باش جنگی نداری که چیز بکنی بپذیر، کاری هم نشون. اصلا من با پولش هم کاری ندارم، داد داد نداد نداد. به دوربریام تکلیف خود تو باشون روشن کن. اگر دوربریای تو بعد از شنیدن حرفای تو یا بعد از دانستن آنچه که اتفاق افتاده هنوز جانب به اونو میگیرن که اونا از اونم بدترن. آخه عزیز وقتی آدم نادانه، وقتی آدم بیماره اونو میشه فهمی، ولی آدمایی که دانا هستند نادان نیستن، بیمارم نیستن، بی خودی برای چی جالب مطالبی و مواردی از این قبیل رو میگیرن؟ بنابراین اونا هم هست گرفتارن. برای تو برای چی علاقه نشون میدی که بشنویشون؟ ما تو دنیایی هستیم که انتخاب میکنیم. برای چی انتخاب میکنی؟ چرا مغزتو کردی ظرف آشغال که هر کی بیاد هر چی دلش خواست توش بریزه؟ من مغز ما ظرف آشغال عزیز که حرفای دیگران توش ریخته بشه. من و تو یه ذره آشغال باشه نمیخوریم، بعد ذهنمون رو آزاد بزنیم هر کی بریزه. مثلا بنویس هیچ علاقی به شنیدن بسیاری از این مزخرفات و مهملات و آدمای دوربرم ندارم، اصلا اهمیتی نداره، اصلا چه فرقی میکنه؟ ما که نمی‌بدیم تو این دنیا ببینیم بقیه راجع ما چی فکر کنن، چه قضاوت میکنن. راهش کن عزیز، تو مسئله داری، مشکل داری، میفهممت، ولی گرفتاری تو هنوز برای من جالبه که تو بعد از این همه تجربه هزار بار نزدیک شدی به این مار، نیشت زده، باز دوباره میخوای نزدیک بشی؟
نه آقای دکتر، ببینیم برای خودم مسجله، یعنی حتی میگم دیگه بعد تر از این نیست که جونم کف دستمه، ولی حاضر نیستم که حالم رو بد میکنه. و اینکه باورتون نمیشه از اینجا شما میگین حرف معلو، از الان دارم 4 ماه دفترم و تو ایران از لازه کاری مدیریت کنم، هزار حرف و نقل و مشکل از مشتری کار من برام پیش اومده، خیلی راحت همه چی میپذیرم، حتی خواهرم که الان حاضر نبوده این کارو بکنه بهش حق میدم، ترسیده، حتی فکر نمیکنم چرا اصلا با خشم داره این کارو میکنه، براش حق قائل میشم، ولی من نمیدونم این موجود چه جوری وقتی میاد اینقدر منو به هم میریزه. من این اطرافیانی که
برای که تو راهش میدی
فشار میذاره
عزیز من،
تنها نقطه ضعف زندگی منه
عزیز من، نه بازی در نیار قربونه، تویی که اجازه بهش میده، هیچ کس نمیتونه منو آزار بده، من اگر من در برش باز کنم، هیچ کس. تو تصمیم بگیر، پدرت و تمام واسطه های دانا و نادانش راشون نده، همه رو بشنو. من میتونم یه ژاپنی همجوری حرف بزنه نفهمم چی میگه، همه اینام که میگن فکر کن یه ژاپنی داره زر میزنه، به تو چه مربوطه؟ مواظب خودت باش، اینقدرم هرس نخور، تو پدر رو از صحنه ذهن خودت بیرون کنی راحت میشی. تو داری باز خودتو گیر و گرفتار اون میکنی و خودتو دست امیدی، اونم که معلومه وقتی بخواد تیر رو بزنه میزنه به قلبت یا میزنه به مغزت، به ماشینت که نمیزنه، میزنه اونجا. تو هم که آماده ای، تمام بدن تو کردی، چشم و مغز برای که او بزنه، تیری هم که او هوایی بزنه تو میری میزنی به خودت. راهش کن عزیز، حالتو میفهمم، متاسفانه من با آخر وقتم رستم، موضوع خود باشه.
شما سارا تو با چه تشریف میارین؟ فکر میکنم من دیگه تن حوزه باشه، اگه من اشتباه نکنم من میتونم بیام سمینارتون، همونجا میتونم ببینم اتون.
شما هم میتونید بیاید اونجا، هم مهمان منید، چند دقیقه هم اونجا میتونیم با هم حرف بزنیم، ولی اگر تونستی عکس باباتم برای من بیاره، حداقل بذار من اونو ببینم، حداقل بذار من شاید عاشق این خدای نادیده بشم. به هر حال مواظب خودتم باش، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. مرسی، ممنون.
بای عزیزم.
روزتون بخیر، محبت کردین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شنگرجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-51-11 310-441-51-11.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند.